الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که از شروط صحت شرط عدم مخالفت با کتاب. بعد به اینجای بحث رسیدیم که آیا ما میتونیم یه امری که در قرآن مباح است به عنوان خاص یا عنوان عام فعلش یا ترکش رو به عنوان شرط در ضمن عقد لازم داشته باشیم یا نمیتونیم. عرض کردیم فقهای بزرگوار نظرشون اینه که یه امر مباح رو میتونیم به عنوان شرط لازم در ضمن عقد درج کنیم و برای این ادعا ادله‌ای را ذکر کردن. ما به سومین دلیل رسیدیم که روایاتی بود که به صورت موردی از امام پرسین چنین شرطی مطرح شده، آیا این شرط صحیح صحیح نیست و ملزم به انجام هستیم یا نیستیم. در ارتباط با این روایات داشتیم صحبت میکردیم. خب از این روایات چند روایت رو من براتون خوندم. بله، فکر میکنم سه روایت برای شما تا دیروز خوندم، اگه اشتباه نکنم سه روایت خوندم. اما روایت چهارم، روایت چهارم روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان و محمد ابن ابی حمزه عن اسحاق ابن عمار و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه ان هو اغارها ان یرده فی الرق قال له شرطه. یا آقای مملوکی داره، مملوک خودش رو آزاد میکنه، بعد این مملوک خودش رو به عقد دخترش در میاره، اما در ضمن این عقد شرط میکنه که ان هو اغاره ها، اگر تو خلاصه ناراحتش کردی و عصبانیش کردی و اذیتش کردی، تو دوباره بنده من باشی. ان یرده فرق قال له شرطه. خیلی شرط عجیبیه. نه، در آزادی شرط کرده، در عتق شرط کرده که تو رو من آزادت میکنم، مشروط بر این که وقتی که تو خلاص همسر دخترم شدی اذیتش نکنه، اذیتش کردی دوباره برگردی و تو مملوک من باشی. قال له شرطه، این خیلی شرط سنگینی بود. اگرم نبود به اولویت مباح رو میفهمونه دیگه. البته در این که شما در عتق میتونید این شرط رو بکنید یا نه، خب اینو، ولی خب اگرم مباح نباشه پس به اولویت اگر چیزی مباح باشه میشه. خب اما سوال اینه که بحث خلاصه این نوع عتق از کجای قرآن استفاده میشه؟ یه چون مخالفت با کتاب مد نظره، لعل این مخالفه با سنت باشه اما مخالفه با کتاب نباشه. روایت دیگه، بس روایت هایی بخونم که شرطش خیلی قرع سم نکنه بر شما. محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن ای محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها ألا يخرجها من بلدها. قال يفي لها بذلك او قال يلزمه ذلك. یه کسی یه خانومی رو بهش ازدواج میکنه و تعهد میده به اون خانوم که از شهر و دیارش خارجش نکنه. حضرت فرمودن که وفا کند برای اون خانوم به اون تعهدی که داده، یا در یه تعبیر دیگه است یلزمه ذلک. خب این که انسان همسرش رو بخواد از محل سکونتش ببره، هجرت کنن، جای دیگه اسکان گزینند، این خودش فی حد نفسه یا امر مباح دیگه، فی حد نفسه مباح، اما چون شرط کرده در ضمن عقد، حضرت میفهمن حتما به این شرطش وفا کنه. و یلزمه ذلک وجوب وضعی میفهمیم، حکم وضعی. حالا یفیلها بذالک یعنی واجب است، اما مهم اینه که این شرط شرط صحیحه. حالا اینی که شما میفهمید، چون ما بعد در آثار شرط صحیح و آثار شرط فاسد بحث میکنیم، مثلا اثر شرط صحیح صرفا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی هم هست، حالا اون بحثای بعدی ماست. ولی هم یفیلها بذالک داره، هم یلزمه ذلک داره، که یلزمه ذلک ظهور در روایت دیگه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بک عن زراره. شما که از آدرس نمیپرسید، مثل که خیلی کاری با آدرس ندارید، یا خودتون میخوام پیدا کنید. قال سئل ابو جعفر عن المهاریه یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متى شاء کل شهرین و کل جمعتن یومن و من النفقت کذا و کذا. یک کسی حالا از یک قبیله، از یک گروهی باهش ازدواج کرده که شرط کرده در عقد نکاح که ان یأتیها ها متاشا کل شهر و کل جمعتن یومن، هر هفته یا هر ماه یه روز فقط با این خانم باشه. ازدواج دائم بوده گویا، اما همچی شرطی باش کرده. و من نفقته کذا و کذا، مثلا فرض کنید که من نفقه اینقدر فقط بهت میدم، بیشترم نمیدم. حضرت فرمودن لیس ذلک شرط به شیئن، و من تزوج امرأتن فلها مال المرأت من نفقته و القسمه. این که اگر شما با زنی ازدواج کردید، اونی که از نفقه مقرر شده، یعنی خوراک و پوشاک و مسکن و به اندازه شأن و شؤوناتش، اون بر شما مقرره و واجبه و لازمه و شما خلاف این نمیتونید شرط کنید. این در حقیقت شرط خلاف واجب بود که اینجا ذکر شده بود، این خیلی به مورد ما ربط نداشت. که عرض کردیم که یا به عنوان خاص یا به عنوان عام دیگه. خب اون ابداع احتمال که جمع بین این روایات بود. آره، یعنی من چون ابداع احتمال کردم، خودم کار خراب کردم. من میخواستم روایات رو بخونم بعد جمع کنم بین روایات، ولی حالا که ابداع احتمال کردیم، شما ذهنتون کانالیزه شده. همش که نه، ولی خب زیاده دیگه. من ولی همش نیست، روایات زیادی دارم من الان. یه روایت دیگه وجود داره که از حضرت میپرسه، که البته این روایت خودش معارض داره، میپرسه که ما عقد ازدواج کردیم و شرط کردیم عدم میراث را. حضرت میفهمن که خب شرط کردید عدم میراث را، پس ارث نمیبرید. البته این روایت معارض داره. این روایت یکی تزویج متعه است. عن ابو الحسن رضا علیه السلام قال تزویج المتعه نکاح به میراث و نکاح به غیر میراث. انشترت المیراث انشترت المیراث و کان و الم یشترت لم یکن. تزویج المتعت نکاهون به میراث و نکاهون به غیر میراث. انشترت المیراث کان و الم یشترت لم یکن. در اینجا حضرت میفرمایند به هر حال لولا این که شما در متع شرط میراث بکنید اون زن ارث نمیبره، ولی اگر شرط میراث بکنید اون زن ارث میبره. خب حالا متع در قرآن گفتن ارث میبره یا نمیبره؟ کجای قرآن گفتن؟ در قرآن گفتن متع ارث میبره یا نمیبره؟ قرآن گفته کی ارث میبره؟ کجای قرآن گفتن زوج ارث میبره؟ ولکم نصف ما ترک ازواجکم. خب ولهنه. خب حالا زوج متع زوج انسان هست یا نیست؟ خب شما چرا رو قرآن کار نکردین؟ نمیدونی اصلا در قرآن بحث میراث متع هست یا نیست؟ خب ما میخوام ببینیم که اینی که ما داریم حکم کنیم که با شرط میخوام بگیم ارث میبره، این خلاف قرآن یا خلاف قرآن نیست؟ اگر متع زوجه است که قرآن گفته زوجه ارث میبره، الا الا چی؟ الا اینکه مدتش تموم شده باشه. وقتی مدتش تموم شده باشه این بستگی داره که مشتق در منقضا هم حقیقته یا در منقضا حقیقت نیست. مثل یه زن دائمی که شما طلاقش دادید یه سال بعدش هم فوت کردید، ارث میبره از شما؟ نمیبره دیگه، زوجه نیست. خب حالا یه زنی رو شما صیغه کردید مدتش تموم شد بعد از او فوت کردید، خب این دیگه صدق زوجه نمیکنه. اما اگر متعی داشتید و در فرضی که اون متعی شما بود شما فوت کردید، حالا ارث میبره یا نمیبره؟ اگر صدق زوجه بکنه باید ارث ببره، اگر صدق نکنه نباید ببره. پس اگر متعم زوجه ماست بعد ارث ببره، ولی با همین قیدی که عرض کردم، یعنی در زمان وفات این آقا این در عقد متعه او باشه، این میشه زوجش، پس به حکم قرآن بعد ارث ببره. الا اینکه آقایون میگن زوجه انصراف در چی داره؟ خب جواب این حرف چیه؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. پس اگر زوجه بر متع صدق نمی کنه والذین هم لفروجهم حافظون، قرینه چی داریم؟ الا علی ازواجهم. ملکه دایمان هم چجور قرینه که زوجه مطلق هم از دائم و متع؟ احسنتون، بسیار خوب. حالا خواستم بگم اینا تو آیات قرآن خیلی جای کار داره، ما انصافا اینه که به قرآن کاری نداریم، انصافش اینه، یعنی اصلا در استکشاف حکم شرعی از قرآن و اینا خلاصه خبری نیست. سر جان اینجا گفتن خالف چی میفهمین؟ دیگه مگر تخصیص بخوره. بسیار خوب. البته این روایت معارض داره، روایت بعدی سأل تو عن الرجل یتزوج المرأه متعه ولم یشترط المیراث قال لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط. حضرت فرمودن که بین اونها میراث نیست، شرط بکنن یا شرط نکنن، در حالی که روایت قبل حضرت می‌فرمودن اگر شرط کنن بینشون میراث هست. ولی مهم مخالفت با کتابه که ما باید ببینیم این مخالفه با کتاب هست یا مخالفه با کتاب نیست. خب این آیه رو شما چی میگین؟ ولی کل جعلنا موالی من ما ترک الوالدان و الاقربون. ولی کل جعلنا موالی من ما ترک الوالدان و الاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم. از این والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ازدواج متع در نمیاد؟ چی می‌فهمید؟ مفسرین خیلی ها میگن زمان جریره است، ولی عقدت ایمانکم که اختصاص نداره. بسیار خوب، فقط گفتم که کمی بیشتر قرآن کار کنه. چی فهمیدی؟
زیاد هم
قبلی تشکیل مجمل بود. او اجمال یه شامی تو روایت هم وجود داره، انا خود همین روایت هم میخونیم باز تهش میشه مجمل. یعنی میدونید اگه ته قصه رو نگاه کنیم خلاصه به یه اجمال و ابهامی آخرش در تمام احکام میرسیم. بسیار خب، البته نمیگیم بدون روایات، ولی خالف الکتاب یا ترجیح کتاب خودش سنداش عموما سند خوب بود، معتبر بود. یه روایت دیگه براتون بخونم. روا ذالک احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن احمد قال کتب الیه ریان ابن شبیب رجل اراد ان یزوج مملکته حرن، درسته، و یشترط علیه انه متا شاء فیفرق بینهما ایجوز ذالک له جعلت فداک املا فکتب علیه السلام نعم اذا جعل علیه الطلاق. یک کسی مملوکه خودش رو داره به یک حری تزویج میکنه، شرط هم میکنه که هر وقت بخوام بین اینها جدایی بندازم. طلاق از قرآن فهمیدیم که به دست کیه؟ به دست مرده. ولی این داره از اول شرط میکنه که هر وقت من بخوام بینشون جدایی بندازم. حضرت فرمودن نعم اذا جعل علیه طلاق، اگه طلاق رو به دست خودش قرار داده میتونه. چی میفهمید؟ خب من هیچ کدوم نگفتم، شما نخواستیم منم نگفتم. روایت قبلی تهذیب جلد 7 صفحه 264، اونی که میگه نکاح به میراث و نکاح به غیر میراث، اونی که میگه لیس بینهما میراثون اشترط او لم یشترط، تهذیب جلد 7 صفحه 265. این روایتی که خوندم تهذیب جلد 7 صفحه 341. حالا چون تو این موضوع الان براتون خوندم این روایت هم بخونم. روایت عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شروط المتعه فقال یشارط علی ما یشاء من العطیه و یشترط الولد ان اراد ولیس بینهما میراث. پرسیدم از شروط متعه، حضرت فرمودن هر چی دلت خواست شرط میکنی. من العطیه، مثلا هدیه چی بدیم چی بگیریم، ماهی چقدر بدیم. و یشترط الولد ان اراد، شرط میکنه که من خلاصه شما رو متعه میکنم به شرط این که ازت بچه دار بشم. یشترط الولد ان اراد، این که میگن شرط میکنه یعنی بعد از شرط این الزام میاره، یعنی اون نمیتونه امتناع کنه، نمیتونه استنکاف کنه. و یشترط الولد ان اراد. خب ولد آوری چه حکمی داره به حکم قرآن که شما بچه بیارید؟ کدوم آیه بودی؟ ولد آوری کلن چجوریه؟ اصلا در قرآن جایی داریم که بچه بیارید؟ سوره اعراف ذیل چی؟ کدوم قضیه حضرت شوهی؟ که چی؟ خب وذکر از کنتم قلیلا فکثرکم، از این در میاد که بچه زیاد بیارید تکثیر جمعی. خب دیگه چی؟ یکمی بلندتر من نمیشم. اون که میگه بچه ها رو نکشی، نمیگه بچه دیگه. خب بسیار خوب، ببینید در قرآن اصلا جایی داره یا نداره. یه روایت دیگه، حالا گفتید دیگه از بحث ازدواج طلاق بیان بیرون. سألتوه عن السکنا والعمرا فقال ان الناس فیه عند شروطهم ان کان شرطه حیاته سکن حیاته و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنه و ثم یرد و الی صاحبه. این بحث سکنا و عمرست که حضرت می فهمن اگر شرط کرده که سکنای خودش و ذریهش، خودش و ذریهش تا زمانی که باشن باید زندگی کنن، اگر صرفا خودش رو گفته فقط خودش. نه سکنا عمراست، عرض کردم دیگه غیر باب نکاح، سکنا و عمرا. چی میفهمید؟ خود سکنا رو میفهمید، این که برای ذریه او هم باشه سنت سکنا، یعنی من قرار میذارم یا شما منافع ملکتون و مسکنتون مادامی که من مثلا زنده هستم در عمره، مادامی که من زنده هستم یا شما زنده هستید این منافع رو به دیگری میبخشید در عمره. در سکنا مدت مشخص میکنه. بعد اینجا میپرسه که در سکنا و عمره میتونه برای بعدی ها هم این کار رو بکنه، حضرت فرمان میتونه، در حالی که وقتی انسان فوت کرد دیگه مالش میشه کی؟ مال وارث میشه و منافعش هم میشه مال وارث. پس این شرط شما خلاف بحث ارثه. یعنی از این میپرسه که ما در سکنا و عمره و اینها آیا برای ذریه میتونیم، اولاد و اولادم میتونیم این شرط رو بکنیم یا نه؟ حضرت میفهمن اگر قصد کردی میتونیم، اگرم قصد نکردی نه. خب خود سکنا و عمره خودش یه عقد دیگه، یه قرارداد سکنا و عمره. سکنا ظهور این عقد اینه که برای طرفی که طرف قرار داده، ولی اگر شرط کنید یا نیت کنید که حتی ذریه او باشه این هم شدنیست. خود قرارداد اینه که طرفین این قرارداد انتفاع میبرن، اما با شرط میتونه ذریه او هم انتفاع ببره. عرض کردم در اینجا دو مدل شرط، یکی این که کسی که داره منافع مسکنش رو میبخشه شرط میکنه حیات خودش رو، گاه وقتا شرط میکنه حیات دیگری رو، در این که شرط کرده حیات خودشو، میگه تا من زنده ام منافعش مال شما. خب تا من زنده ام منافعش مال شما، ممکنه شما زودتر فوت کردید. شما اگه فوت کردید، مادام حیات این آقا، بچه های شما میتونن تو اون خونه بشینن یا نمیتونن؟ میگه این بستگی داری که چی شرط بکنن. شما شرط کردید که خودش بشینه مادامی که زنده اید، یا خودش و بچه هاش بشینن مادامی که زنده اید. همه اینها قابل اشتراط. روایت دیگه، روایت عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام لا یزمن العاریه الا ان یکون قد اشترت فیها زمانا الا الدنانیر فانها مضمونه و لم یشترت فیها زمانا. حضرت میفهمن عاریه زمان آور نیست مگر اینکه شرط زمان بکنید، مگر دینار، که ولو شرط زمان هم نکنید دینار کلن مضمونه است. خب ببینید، شرط زمان کردن، زمان جزء عقد عاریه نیست اصلا خودش، ولی شما میتونید شرط کنید که طرف ضامن باشه. اگه شرط کردید ضامن باشه، در اینجا میشه ضامن و ملزم به این که اگر طلب شد بده. خب کلن زمان یه امر مباح، یه امر چجوری زمان؟ خب حالا وجوب پرداختشو بگید، حکم تکلیفیشو بگید. وجوب پرداخت، وجوب تدارک خسارت، بنده من غیر افراط و تفریط. در چی؟ آریه. بله بله، امینه. خب قرآن چی میگه؟ شما که میگین ما علی المحسنین من سبیل، من یه آیاتی که میگم، من آیات چیزیه که شما میگین. من اون ولد آوردن رو، خب شما میخونین نساکم هر سلکم دیگه. یعنی شما همین آیاتی رو دارم میپرسم که زیاد میخونید دیگه. ما الان خودمون برای عدم زمان به ما علی المحسنین من سبیل کلی چی میفهم؟ هر سه دیگه، زمین زراعی، زمین زراعی برای زراعت آدم استفاده میکنه ازش. اصلا تشبیه به حرس برای همینه دیگه. نساؤکم حرس لکم. چی میفهمید؟ نه، اینکه نساؤکم حرس لکم یعنی شما اصلا نسا خصوصیتش اینه که بچه میاره دیگه، به خاطر این حرس لکمه. شما اگر نمیخواین کشاورزی کنین، زمین کشاورزی چرا میخرین؟ اگر کسی نمیخواد کشاورزی کنه، چرا بره زمین کشاورزی بخره؟ اگر شما نمیخواد بچه بیاری، چرا ازدواج کنید؟ نساکم هرسون لکم، نقش اونها اینه که هرسون لکم دیگه. خود این تشویق به بچه آوردنه. زنو که به ارث نمیبره آدم. خب بله، اون که به ارث میبره غیر اختیاریه، ولی زن گرفتن که اختیاریه، به ارث بردن نیست. آیه زرعی باغ رو میخره که باغداری بکنه. باشه باشه، استغفرالله. آقا آیه سیار
تمثیل
برداشت بگیره، ولی از اون لحاظ
خیلی از مسائل هستش که بود وجود تمثیلی را درشته میارید دیگه. میگه علاوه بر تو حرص معنا شیطان بدیگه، از اون لحاظ این مسائل با تخص میکنه، ولی آخری از سواعتا مثلا یعنی چه از اون لحاظ؟ یعنی این رو تمثیل دادن بخواه که این مثل حرص میماند، از این بار که مثل حرص معنا شیطان، نه از اقبال دیگه که شواعتا اون چیزی که در حرص هسته شما اینجا پیاده.
ما که هر فصلی کشاورزی نمی کنیم، کشاورزی فصل داره. اتفاقا اگه از او جهت باشه انا شیطان نیست. یه شما هر زمانی خواستی بکار، خب هر زمان که نمیشه کاش، ما زمستون که نمیتونیم بذر بکاریم. یعنی من میخوام بگم اتفاقا اگه از اون جهت باشه که با نساکم و هرسون نکم جور در نمیاد. خب یعنی من فقط خواستم بگم که ببینید یه آیات دم دستی هست که من که میپرسم شما باید توجه کنید. به بفهمید چیه؟ چی پرسیدن شما میتونید بخونید؟ بفرمایید. آیه کی؟ آیه جلاییان بفرمایید. آیه جلاییان بسیار خوب. خب حالا جای کار داشت دیگه، خوب بود. آیه ببینید که میشه ازش استناد کرد. چی فهمید؟ بسیار خب. ما علی المحسنین من سبیل میتونه بگه در آری زمان نیست، چون ید امانیه دیگه. شما برای اینکه ید امانی زمان نداره میگید ما علی المحسنین من سبیل دیگه، استدلال به همین آیه میکنید. خب اینجا میفهمن شما شرط زمان میکنید، این شرط مخالفه با قرآن نیست. قرآن میگه ما علی المحسنین من سبیل. سیاقه آره، این میشه شرط مخالف یا نه. ولی خب اینجا حضرت میفهمن اگه شرط کنید همینه. این کافی بود جلد 5 صفحه 238. بسیار خوب. روایت زیادی است دیگه، من بعضیشو براتون خوندم. ابواب مختلف هم داریم، فقط ابواب نکاح نیست که رفقا گفتن. در ابواب مختلف هست که امام میفهمن که اگر شرط کنید شما ملزمید به انجام شرط، که بعضی از مواردی که ما گفتیم ملزمید به انجام شرط حتی مواردی بود که لولا شرط هیچی نبود، مثل مثلا میراث زوجه مثلا موقت، که حالا نه به قرآن بلکه به روایات استفاده کردیم که اونها ارث نمیبرن، حقی براشون وجود نداره، اما با شرط ما ایجاد حق کردیم. در بعضی از موارد تعهد و شرط ما ایجاد حق میکنه. لولا شرط ما اگر اونها مطالبه ارث بکنن، مطالبه چیزی کردن که حقشون نیست، ولی وقتی که ما شرط میکنیم این میشه مطالبه اون چیزیست که حقشون هست. خب هم بحث ازدواج رو خوندیم، هم بحث بی رو خوندیم، هم بحث آریه رو خوندیم دیگه. ابواب مختلف این بحث اشتراط وجود داره دیگه، من میخوام وقتتون گرفته نشه. اما ببینید که در این موارد امام میفهمن شرط الزام میاره. پس ما خالف الکتاب نباید امر مباح باشه. اگه بخواد امر مباح باشه، این مواردی که امام گفتن شرط الزام میاره، باید بگیم که فرمایش امام درست نیست و مخالف با اون روایاتی صحبت کردن که گفتن خالف الکتاب، خلاصه شرط صحیح نیست. پس شرطی که مباح باشه ولو مخالف با قرآن باشه صحیحه، الا این که به هر حال برای شارع این حق وجود داره که حتی شرط مباح مخالفه با کتاب رو بگه صحیح نیست. ما گفتیم صحیحه، در موردی بگه صحیح نیست ولو اینکه این شرط مباحه. مثل چی؟ مثل تعدد زوجاتی که اونجا بحث شد، که یک کسی خودش رو ملزم به ترک کرده، امام بفهمن که نه، این کار صحیحی نیست. چرا؟ چون ثبوتاً ممکنه بعضی چیزا رو شارع بخواد همیشه به اباحه خودش باقی باشه، یعنی همیشه همه مکلفین نسبت به اون مطلق الانان باشن. یعنی در بعضی از موارد اباحه به دلیل خاص شارع میخواد که همیشه مطلق الانان باشید، هیچ وقت ملزم به فعل یا ترک نباشید. از این جهت در بعضی از موارد علارغم این که مباح قرآن نیست و شرط کردید شما، شارع میفهمد نه، شرط شما شرط صحیح نیست. و از این جهت خب من دیروز یه ابداع احتمال کردم، امروز ابداع احتمال دوم میکنم. ولی این یه مقداری لازمش اینه که بگردید، واقعا برید تتبع کنید. و اون یه که ما در این شروط عموما اونجایی که امر مباحه و ما بر خودمون حرام میکنیم، یعنی ملزم به ترک میکنیم، داریم که نه این شرط لازم الوفا نیست. اما امر مباحه و خودمون رو ملزم به انجام میکنیم، اینجا نگفتن لازم الوفا نیست. پس فرق است که ما مباحی رو ملزم کنیم خودمون رو به ترک، اینجا میگن که نه این شرط صحیح نیست، یه احتمال ها. ولی مباحی رو ما ملزم کنیم به فعل، میگن نه این لازم الوفاه. مثلا در ارتباط با آریه غیر مضمونه، یعنی غیر از دنانیر، اگر شما خودتون رو ملزم کنید که اینو تدارک کنید، گفتن اشکال نداره، اشکال نداره ملزم کنید که تدارک کنید. در حالی که اگر شما خودتون بخواد تدارک کنید از پیش خودتون، این امر مباح نیست. شما آریه گرفتید، خودتون میخوان خسارت پرداخت کنید، مباح دیگه. شما ملزم کردید خودتون رو به فعل، گفتن اشکال نداره ملزم کردید به فعل. ولی اونجایی که مباحی رو ملزم کردید به ترک، میگن مشکل داره. پس تفصیل بین اینه که اگر ما در مباح خودمون رو ملزم به ترک بکنیم، میگن اشکال داره، ولی اگر ملزم به فعل بکنیم، میگن اشکال نداره. مؤید هم داره این حرف، بله، حضرت در روایت میگن که الا این که حرم حلالن، هیچ جا نگردن اوجب حلالن، همش بحث تحریم حلاله، بحث واجب کردن حلال نیست. شما مباح میتونین بر خودتون واجب کنین، اما نمیتونین حرام کنین. ما دیروز یه احتمال مطرح کردیم، این بود که اون مباحی که به عنوان عام میشه، اون مباحی که به عنوان خاصه نمیشه. این احتمال بعدیه. احتمال بعدی اینه که همیشه در ارتباط با مباحات، اگر خودمون رو محروم کنیم و ملزم به ترک خودمون یا دیگری، میگن نمیشه. اما اگر ملزم به فعل بکنیم، میگن اشکال نداره. البته این احتمال دیگه، شما باید روایات رو نگاه کنید ببینید این احتمال تقویت میشه یا نه. من یک کلید واژه گفتم دیگه، شما در روایات میگن حرم حلالا لما تو حرم ما احل الله لك، یعنی اونی که ما برات حلال کردیم خودتو همیشه محروم نکن ازش. ما دوست داریم ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یؤخذ بعزائمه، دوست داریم اونی که مباحه انجامش بدی، حداقل خودت رو مطلق الانان نسبت به او بدونی. اما اینکه قرار باشه کلن ترکش کنی، با این هم یه احتمالی که ممکنه بعضی از روایات با این احتمال جمع بشه. حالا باید ببینید تایید میشه این روایات یا نه. ترک واجبه، آره، ولی اون حرام چیه؟ حرام طبعیه دیگه. ما برای توسعه استدلالمون این بود، این استدلال برای توسعه بود. ولی وقتی که بگردیم در بعضی از موارد، یعنی احتمالی که من گفتم با بعضی از روایات، چون گشتم دیگه اینو ندیدم کسی بگه، این دو احتمالی که عرض کردم از پیش خودم، هم احتمال دیروز هم احتمال امروز، یعنی روایاتو که نگاه میکنیم میبینیم تحریم حلال رو در روایات مشکل باش دارن. خب، اللهم صل علی محمد.